شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
کاوش. به نام خدا. سلام، اینجا برنامه کاوش رادیو اقتصادی. با کاوش در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. همراه باشید در برنامه کاوش. تا لحظاتی دیگر گفتگوی خواهم داشت با مهمان گرامی که به جمع ما میپیوندند. با شما همراه هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد. گفتگوم را آغاز میکنم با دکتر احسان صنعتی، مدیرعامل شرکت زیست بنیان، یک شرکت شتاب دهنده در حوزه دانش بنیان. ایشون مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان هستند و تولید کننده محصولات پروبیوتیک و دارویی. آقای دکتر صنعتی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام بر شما، ممنونم، در خدمتتون هستم و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر صنعتی، ممکنه که از مجموعه داروسازیتون برای شنوندگان ما صحبت کنید و بفهمید که مهمترین محصولتون چیست؟
مجموعه هستش از چندین شرکت که خب در کنار همدیگه قرار گرفتن در حوزه توسعه محصولات جدید و نوین پروبیوتیک و دارویی با گروهی از دانشمندان و متخصصین این حوزه دارن فعالیت های رو انجام میدن. البته خب در کنار فعالیت های روتینی که در این مجموعه داره انجام میشه، گروهی فناوری هم که امکان تولید و همچنین ایده جدیدی رو برای تولید محصولات نوین دارویی و پروبیوتیک رو میتونه داشته باشن رو هم ما به عنوان گروه های فن و جذب میکنیم، در کنارمون هستن، پورتشون میکنیم، یعنی حمایت میکنیم و به اونها حالا فضاهای آزمایشگاهی در اختیارشون قرار میدیم، حمایت های مالی میکنیم، قرارداد مشارکتی رو میبندیم تا بتونن ایده های خودشون رو تجاری سازی بکنن و وارد بازار بکنن. خب طبیعتا اگر بخوام بگم مهمترین محصول محصولات متنوع و مهمی هستش، اما خب در حوزه پروبیوتیکا اولین و مهمترین شرکتی هستش که در حال حاضر در ایران داره کار انجام میده و اندر متنوع ترین تولیدات پروبیوتیکی رو در ایران دارد.
آی دکتر صنعتی، ممکنه برای که شنوندگان ما بیشتر حالا مفهوم پروبیوتیک رو بدانن توضیحاتی هم درباره این نوع محصولات براشون داشته باشید؟
خواهش میکنم. در خصوص محصولات پروبیوتیک، خب در حوزه غذا سالهاست این محصولات وارد بازار شده و همگان میشناسن، اما در حوزه فراورده های دارویی و مکمل پروبیوتیک ها مشخصا همان فعالیتی که در حوزه غذایی دارن رو انجام میدن، اما خب به هر حال با یک شدت و اثر و همچنین کارایی بیشتری. اما به صورت کلی پروبیوتیک ها باکتری های زنده ای هستن که باکتری های مفید و سودمند و زنده ای هستن که از طریق خارج از بدن به بدن داده میشه، حالا در اگر که فردی بخواد فراورده رو استفاده بکنه، اما اینها مکانیزم کارایشون در بدن به این صورت هستش که در لوله گوارش در محل های مستقر میشن و اینها باعث میشه که عمل کرد و سیستم گوارشی افراد به حالت طبیعی و نرمال و متعادل قبلی بازگرده. حالا مشخصا بعضی از افراد به دلیل اتفاقاتی که در شیوه ها و همچنین رویه زندگیشون میفته، از لحاظ مصرف مواد غذایی، تنش‌های محیطی، حالا سنین مختلف، مصرف داروهای مختلف، این فلور نرمال دستگاه گوارش که همین باکتری‌ها هستن معمولاً تعادلشون به هم می‌خوره.
بله.
ما از طریق تولید و همچنین مصرف فرآورده‌های پروبیوتیکی می‌تونیم این فلور نرمال رو یا این تعادل رو برگردونیم. بهبود عملکرد سیستم گوارش قطعاً یکی از مهمترین اثراتش هست، حالا در کنار اون تقویت سیستم ایمنی و همچنین خب بیماری های دیگر یا مشکلات دیگری رو هم که افراد میتونن باشون مواجه بشن، مصرف پروبیوتیک ها میتونه کمک کننده باشه براشون. پس مشخصا پروبیوتیک باکتری زنده و مفیدی هستش که به صورت خارجی به بدن میرسد و عملکردهایی رو که عرض کردم رو میتونه داشته.
عمدتا در چه محصولاتی خوراکی دیده میشه؟ محصولات لبنی صرفا یا اینکه محصولات دیگر هم هست؟
در محصولات غذایی عمدتا محصولات لبنی هستن.
لبنی.
عمدتا محصولات لبنی هستن. اما خب در فرآورده های مکمل خب ندیگه، حالا تنوع بسیار زیادی رو داره. سویه های مختلف باکتری ها هستش که به صورت مشخص جدا سازی، خالص سازی میشه و در فرآورده های مکمل و داروی عرضه میشه به بازار.
آی دکتر صنعتی، ما قبلا تولید محصولات پروبیوتیک رو نداشتیم، به یک بار اتفاق افتاده، به چه شکل هست فرآیندش؟
در سالهای خیلی قبل، حدود اگر اشتباه نکنم در نزدیک به 10 سال پیش، ما ابتدا اینها رو فرآورده‌های مکملش عرض می‌کنم خدمتتون رو وارداتی داشتیم که از اسپانیا و آلمان و چند کشور دیگه به صورت محدود وارد می‌شد و عمدتا هم یک کمبود وجود داشت و هم قیمت‌ها بالا بود. شرکت ما از حدود تقریبا نزدیک به سالهای 90 یه تجاری سازی فرآورده‌های پروبیوتیکی رو شروع کرد، تونست خب به هر حال اون رو به صورت تولید انبوه انجام بده و وارد بازار بکنه. الان هم در حال حاضر چند شرکت هستن که فرآورده‌های پروبیوتیک رو تولید میکنن در ایران. منتهی‌اش خب این شرکت قدیمی‌ترین و متنوع‌ترین رو داره و همچنین خب اخیراً هم در رونمایی که توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام شد، پروبیوتیک‌های نسل دوم رونمایی شد. پروبیوتیک هایی هستن که اختصاصی تر عمل میکنن. در نسل قبل وقتی شما یک فرآورده پروبیوتیک رو مصرف میکردید، خب میتونستید اعلام بکنید که این برای بهبود مثلا سیستم گوارشی هستش، حالا هم معده هم روده و هم همساله هم. اما در پروبیوتیک های نسل جدید هدفمند عمل میکنید، یعنی ما پروبیوتیکی رو داریم که محل اثرش و محل زندگیش در ناحیه حلق و گلو هست و این باعث میشه که التهابات گلو و همچنین التهابات مثلا دهانی مثل التهاب لثه و امثال هم رو پیشگیری و همچنین درمان بکنه.
این واسه تحقیق و توسعه پژوهشگران خودمون هست.
بله کاملا. و حتی مثلا یه پروبیوتیک اخیراً طراحی شده بوده که مشخصا به باکتری اچ پایلوری متصل میشه. میدونید باکتری اچ پایلوری باکتری هستش که در عمده معده افراد وجود داره و زمانی که شمارش اون یا کانت اون یا تعداد اون بالا میره، باعث میشه که ناراحتی های گوارشی مثل رفلاکس، سوزش های معده یا گاهن زخم معده ایجاد بشه. این پروبیوتیک مشخصا به این باکتری متصل میشه و باعث میشه که دفع بشه.
درسته، چقدر جالب هست.
آره، این خیلی جالب جالبی هستش که خب داره انجام میشه و این آخری که خدمتتون گفتم مثلا پتنت شرکت انگلیسی در کل دنیا و خب ما هم نمیتونستیم با اون کار بکنیم و میگن که توفیق اجباری شد این موضوع که اول شرکت خب رفته بود سراغه که بتونه انتقال دانش رو انجام بده، اما به دلایل مختلفی که خب پیش آمد دیگه این همکاری شکل نگرفت و ما این رو به صورت کاملا داخلی دیولوب کردیم، توسعه دادیم و وارد بازار کردیم. یعنی از A to Zش تماما در اختیار دانشمندان داخل است. کلا پروبیوتیکا از تولید ماده اولیه و محصول نهایی کل این زنجیره و فرایند در ایران و توسط متخصصان ایرانی در انجام میشه.
چقدر عالی، چه خبر خوبی. آقای دکتر صنعتی، اهمیت تولید داخل این نوع محصولات چیه؟ البته شما اشاره کردید که حالا از خارج که میومد هم کمبود داشتیم، هم بحث قیمتاش بود. آیا موارد دیگری هم هست؟
بله، خب مشخصا شما ببینید علاوه بر بحث هزینه اثر بخشی درمان که الان اتفاق افتاده، یعنی بیمار ما بابت درمانش هزینه کمتری رو میده و دومین چیزی که وجود داره اینه که هر جا، یعنی در داروخانه سر کوچه‌شون هم یا محله‌شون هم بخواد بره میتونه این فرآورده ها رو تهیه بکنه. نیاز نیست نسخه به دست کل شهر رو بگرده که بخواد بتونه حالا با شرایط خیلی خاصی یه بسته از این فرآورده ها رو تهیه بکنه و مصرف بکنه و حالا ببینه سری بعدی میتونه تهیه بکنه یا نه. از اینها که بگذریم، یکی از مهمترین پیامدهایی که میتونه این کار داشته باشه اینه که یک بستر فناورانه ایجاد میکنه. یعنی ببینید، حالا ما در اصطلاح بهش میگیم یک پلتفرمه. وقتی شما میتونید یک یا چند فراورد پروبیوتیک رو تولید بکنید، این دانش و این فناوری و این مهارت رو یاد میگیرید که بتونید مابقی پروبیوتیک ها رو تولید بکنید.
اساس دانش بنیان بودن فعالیت شما کاملا اینجا مشخص میشه.
بله، ببینید قضیه عمدتاً همینه.
بله.
یعنی خب حالا اون بحث هزینه است و بخش امثال هم که خب مرتبط کاملا مشخصا با بیمار هست، به کنار که موضوع بر اهمیتی است، اما نکته دیگر که بیشتر این بر میگرده به بحث دانش بنیانی و اقتصاد بر پایه دانش در حالا شرکت ما یا شرکت‌های مشابه، این میشه که شما بتونید یک بستر رو ایجاد بکنید، یک مهارت رو در دانشمندان ایرانی ایجاد بکنید که بتونن رویه یا روندی رو که در پیش گرفتن برای تحقیق و توسعه محصولات این چنینی رو مدام ارتقا بدن، مدام به هر حال به پیشرفت منتهی بشه. این خیلی اهمیت داره. یعنی این باعث میشه که شما آنچه که در دانش و روز دنیا هستش رو بتونید بگه فاصله خیلی کمی در کشور ستاب کنید و حتی اصلا یک چیزهای جدیدی رو بتونید به بازار عرضه بکنید که حتی به ادعا میتونه برای اولین بار در دنیا هم باشه.
درسته. بسیار خب، خیلی ممنونم از توضیحات جامعتون آقای دکتر ساعتی. اگر موافق باشید همچنان ما رو همراهی بفرمایید در برنامه کاوش، یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با شما با توجه به دانش و تجربه خوبی که دارید درباره اهمیت توجه به اقتصاد دانش بنیان هم صحبت کنیم. اینجا کاوش، برنامه از رادیو اقتصاد. اگر درباره نحوه فعالیت یک شرکت دانش بنیان پرسشی در ذهن دارید با ما مطرح کنید. آیا درباره اهمیت توجه به اقتصاد دانش بنیان اطلاعاتی دارید؟ چالش‌های احتمالی پیش روی شرکت‌های دانش بنیان چیست؟ پاسخ همه این پرسش‌ها در برنامه کاوش. با کاوش در ارتباط باشید. 30,000 36,37. ممنون که همچنان کاوش رادیو اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. همراه هستیم با آقای دکتر احسان صنعتی. ایشون مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان و تولید کننده محصولات پروبیوتیک و دارویی هستند. درباره فعالیتشون کامل و جامع از ابتدای گفتگو با ایشون صحبت کردیم و الان پرسشی که از حضورشون میپرسم این هست که نظرشون درباره اهمیت توجه به اقتصاد دانش بنیان چیه؟ آیا دکتر، آیا در برهه فعلی کشور ما اونقدر که باید به این نوع اقتصاد توجه میشه یا اینکه نیاز هست که توجه بیشتری داشته باشیم؟ بفرمایید.
ببینید، خب توجه خوبی است، اما معتقدم کافی نیست. از سالهایی که خب خیلی هم دور نیست داره میگذره، توجه به بحث توسعه از طریق ایجاد دانش فنی و همچنین حالا توسعه از طریق اقتصاد دانش بنیان یک کلید واژه شده که میون مسئولان کشور ما خب مدام داره رد و بدل میشه و در بعضی از حوزه ها اجازه بدید صراحتا خدمتتون عرض بکنم که واقعا دیگه شعار دادن نیست، به عمل رسید و واقعا اجراشو ما داریم میبینیم. خب به تبع پیامدهاش هم داریم میبینیم، یعنی آن چیزی که خب دولت در اون سرمایه گذاری کرده، توجه کرده، برنامه داشته براش و مدام برنامه اجرایش رو حالا هم پیگیری کرده، هم اصلاح کرده، به نوعی بهینه کرده، به جواب هم رسیده و امروز محصولاتش به صورت متنوع کاملا در بازار هست و اصلا بی‌نیاز شدیم از محصولات خارجی. و بسیار معتقدم که اگر محصول خارجی هم همین الان به صورت آزادانه در دسترس بود، هیچکدوم از یا درصد بسیار کمی از ایرانیا می‌رفتن سراغ محصولات خارجی. خب ببینید، پس میگیم که یه بخشی از اون جواب داده شده.
درسته.
اما خب نیاز هستش که این توجه بیشتر بشه و به کفایت لازم برسه، به نوعی که خب نخواهیم حالا ادعا بکنیم ما در همه چیز خودکفا میشویم، اما ادعا بکنیم در عمده کالاهای مصرفی و کالاهای حتی سرمایه‌ای ما دارای مزیت رقابتی هستیم نسبت به کشورهای مختلف و این باعث بشه که ما بتونیم دانش فنیمون رو حالا که منتهی شده باشه به کالا یا خدمات از طریق صادرات به بقیه کشورها منتقل بکنیم و به نوعی بتونیم جایگزین خام فروشی هایی که در گذشته انجام می‌دادیم رو بکنیم و نهایتاً به معنای واقعی اقتصاد دانش بنیان رو رقم بزنیم و ایجاد بکنیم در کشور. چون میدونید اقتصاد دانش بنیان یعنی آن چیزی که شما خلق ارزش میکنید از طریق تولید یک دانش فنی یا محصولی که بر پایه یک دانش فنی باشه یا خدماتی که به این صورت باشه.
درسته.
هر چقدر هم اینطور باشه، خب مصرف کننده رو چه در داخل چه در خارج از کشور بیشتر وابسته میکنید به محصول و خدمت خودتون. ولی در شرایط دیگر مثلا خام فروشی ها و امثال همه که در سالهای قبل در کشور بود، خب مصرف کننده آنچنان وابستگی پیدا نمیکرد و به راحتی میتونه جایگزینی رو در تامین کننده ایجاد بکنه. لذا من فکر میکنم اگر که دولت ها بتونن برنامه ریزی بهتر، جامع‌تر و کاملتری با حتی آینده نگری متقن‌تر در سالهایی که پیش رو هست رو انجام بدن، خب طبیعتاً شرکت های خصوصی همچون ما راحت تر میتونن برنامه ریزی بکنن و در این راه با دولت ها همراه بشن و بتونن خب در نهایت هم دولت و هم مردمون کشور خودمون رو بتونن منتفع بکنن از امکاناتی که دارن، از سرمایه رو که دارن، از دانشی رو که دارن، بتونن با کالاهای با کیفیت بالا در مشخصاً در دارو با تولید فراورده های جدید به روز و با کارهای اثر بخشی بالا و در حوزه خدمات با خدمات با کیفیت بالاتر مردم رو منتفع بکنن. من فکر میکنم یه سود دو طرف هست.
اونطور که من متوجه شدم آقای دکتر صنعت، نگاه شما به آینده اقتصاد دانش بنیان در کشورمون یک نگاه بسیار روشن هست و فکر میکنید که میتونه منجر به موفقیت بشه.
بله، بله. چون ببینید سرکار خانم رسول، خب ما گذشته رو در همین چند سال داریم نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا این موضوع خب جواب داده. یعنی یکی از مهمترین کارهایی هستش که خب دولت و کشور انجام داد و به نوعی میشه گفتش که پاسخ یا نمره قبولی نسبی رو دریافت کرده. یعنی خب به هر حال سرمایه گذاری کرده، تمرکز کرده و حمایت کرده و خب این همه شرکتی که الان به وجود اومدن، جوانایی که الان رفتن سر کار، خودشون شرکت دار شدن، کارآفرین شدن، خودشون دانش خودشون رو به دست خودشون تجاری سازی کردن، خب اینها همه زحمات تمرکزها، تلاشها و حمایتها این چند سال است دیگه.
آقای دکتر صنعتی، با چالشها پس چطور مواجه شدین؟ حتما در حوزه کارتون مخصوصا در بخش اقتصاد چالشهای جدی رو باهاش مواجه بودین؟
بله، خب طبیعیه این موضوع. حالا نه تنها در اینجا، در همه جای دنیا هم این موضوع وجود داره. شما نمیشه که ادعا بکنید من میخوام تجاری سازی بکنم، من میخوام شرکت دانش بنیان داشته باشم، من میخوام ایده خودم رو به محصول یا خدمت تبدیل بکنم، بعد بگم با چالش مواجه نمیشم. ببینید چالش ها در دو حوزه هست. یک در حوزه های خب کلانه که خب مرتبط بیشتر با سیاست گذاری های کشوریه که همگان دیگه باهاش آشنا هستیم. من فکر میکنم اگر الان بخوام صحبت بکنم دیگه تکرار مکررات میشه. یعنی میخوام از
چه راهکاری رو مورد نظر قرار دادید مخصوصا برای گذر از چالش ها؟ اصولا نگاه شرکت های دانش بنیان به چه سمت و سویست؟
ببینید نگاه‌های بد باشه که از یک تفکر میاد. اون تفکر هم تفکر حل مسئله و حل چالشه. چون تفاوتی که شرکت‌های دانش بنیان باید داشته باشن با شرکت‌های حالا غیر دانش بنیان، من نمی‌خوام بگم اونها بدن اینا خوبن، اصلا منظورم این نیست، تفاوت دو دیدگاه.
درسته.
در شرکت‌های دانش بنیان شما مدام باید برای چالش‌های به وجود اومدنتون و همچنین انتظار چالش‌هایی که قریب الوقوع باشن باید برنامه داشته باشید. اگر این کار رو نکنید خب مشخصا محکوم به شکستید، یعنی فقط یه کار پژوهشی میشه و تمام میشه. یعنی اینکه شما مدام به عنوان مثال با یک محدودیت تأمین سرمایه مواجه هستید، یعنی باید همیشه در حال برنامه‌ریزی برای موضوع باشه که اگر یک شرکت صرفاً تجاری بود شاید کمتر نیاز بود به این چالش دقت بکنه یا براش برنامه‌ریزی بکنه، یا مثلا شرکتی باشید که خب شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً شرکت‌های کوچیک‌تری هستن نسبت به شرکت‌های تجاری و سابقه، مدام باید از این دانش فنیش محافظت بکنه. خب ببینید که از مهمترین چالش‌هایی که وجود داره، یا باید نگران فروش محصولش در بازار باشه یا نگران ارائه خدمتش به مشتری نهایی باشه. اینها چیزهایی هستش که شرکت دانش بنیان باید بیشتر برای اونها وقت بذاره و به نوعی براش برنامه ریزی بکنه. اما یه نکته مهم هم در داخل خود اون شرکت ها هستش. وقتی شما میگید من یه شرکت دانش بنیان دارم، یعنی با مجموعه از دانشمندان و متخصصان دارید کار میکنید، خب اینها رو در کنار هم دیگه نگه داشتنشون، راهبری سعیشون و گاهن ایده های خودشون رو به بار نشوندن هم خب یک ظرافت های خیلی خاصی در حوزه مدیریت، بلخص مدیریت منابع انسانی نیاز داره که شاید شما در شرکت های تجاری با سابقه و بزرگ این رو کمتر ببینیدش.
بسیار خوب، خیلی از کلام، دانش و تجربه شما استفاده کردیم آیه دکتر احسان صنعتی. اگر نکته پایانی دارید که میخواید بفرمایید شنونده هستیم.
ممنونم، شما لطف دارید. انشالله که این مصاحبه و مصاحبه این چنینی نهایتا منتج به این بشه که شرکت های دانش بنیان بیشتری در حوزه های دیگری که خب هنوز خیلی از متخصصای ما کمتر سراغش رفتن، شاید حالا یا تمایل کمتری وجود داشته یا به نوعی دولت اولویت اول جز اولویت های اولش نبوده نداشته، امیدوارم که اینها باعث بشه که بقیه بیشتر ترغیب بشن به این سمت برن. چون واقعیت بدون تعارف و خیلی شفاف بخوام عرض بکنم، ما چاره ای جز این نداریم. اگر میخواهیم که کشورمون توسعه پیدا کنه، پیشرفت پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، محل این پیشرفت و معبر این پیشرفت از اقتصاد دانش بنیانه. دلیلش هم واضحا و مشخصا این است که کشورهای دیگر رفتن و به آن نتایج مطلوب و به آن توسعه یافتگی رسیدند. ما هم باید همین کار رو بکنیم. دیگر زمان، حالا من با زور اسمشو میذارم، خام فروشی ها گذشته. دیگر الان زمان این هستش که شما با ارائه محصولات جدید یا خدمات جدید ارزش ایجاد بکنید و خلق ثروت کنید.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته.
بزرگوارین آقای دکتر صنعتی، ممنون که در گفتگوی برنامه کابوس شرکت کردین. باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیزم، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر احسان صنعتی. ایشون مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستند و تولید کننده محصولات پروبیوتیک و دارویی. سپاسگزارم که با کاوش رادیو اقتصاد هم همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد تأهلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
از وطن خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد خاک امورای من قدم قدم غیرت شور غزل غزل آی بنور از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام اربند و البندت سلام برا عجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم پهنای اربندت سلام اربند و البندت سلام برا
جای ایران که این صدا را می‌شنوید بیست
رحمان الرحیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است
ایران گزارشگر بی بی سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواسته
ایران تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال کنند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند.
این یک دعوتنامه رادیویی است.
این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگ داشت دهی فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا قسمت پویش تاریخ ساز سایت شبکه ها
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها، رادیو اقتصاد.